بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز چهارشنبه 21 اسفند 98 مصادف با 16 رجب المرجبه 1441 و 11 مارس 2020. درس 90 و 91 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظام برنامه ریزی هستیم که تقریبا در فاز چهارم این موضوع برنامه ریزی هستیم و برای نظام سازی به دنبال استنباط و کشف اهداف و اصول نظام برنامه ریزی در قرآن هست. خب مطابق بحثی که شروع شده بود در رابطه با نظام سازی نظام برنامه ریزی در اسلام، در جلسات قبل اومدیم یک سری اهداف رو مطرح کردیم که با حرف لام نشون داده شده بود و به دنبال اون یک سری اهداف رو در آیات قرآن کریم بولد کردیم که با لعله نشون داده شده بود. در جلسه گذشته، در تقریبا در دو جلسه گذشته، آیاتی رو مطرح کرد حضرت استاد که ناظر به اولائکه بود، اسم اشاره بود و تقریبا آیاتی که مطرح کرد یک تفکیک هم قائل شد بین اهداف و اصولش تو اون آیات. در جلسه حاضر اهدافی رو در آیات قرآن کریم نشون میده که با حرف حتی نشون داده شده و به دنبال اون اهدافی رو در آیات قرآن کریم نشون میده که با حرف الا اومده، به دنبال حرف الا. خب در اولین آیه که حضرت استاد استفاده کردن، آیه 39 سوره انفال می باشد که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خب میگه که شما پیکار بکنید، جهاد بکنید، قتال بکنید، میگه که از این معانی آیه ناظر میباشد. حتی این حتی داره بعد از حتی داره تقریبا میشه گفتش که مدخول خودشو اون هدف و قایت گرفته که حضرت استاد استفاده کرده که اینجا هدف ریشکن شدن فتنه است، حتی لا تکون فتنه. و همچنین یکی دیگه از اهدافی که تعیین شده در آیات، در این آیه، حاکمیت کامل دین الهی است و یکون الدین کله لله. خب اما اصل لاهوردی در رابطه با رسیدن به این هدف پیکار قتاله. قاتلوهم، قتال با فتنه‌گران و پیکار با آنها اصلی است که ما رو به این هدف و قاید میرسون. در آیه بعدی که آیه 68 سوره مبارکه انعام هستش، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمين. خب طبیعتاً از مدخول حتی رو با به عنوان هدف در این آیه مشخص کرده حضرت حسد که مسئولیت آیات الهی از انحرافه. اینجا و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، این بدون یعنی این که میگه که اگه شما دیدید که اینجا یخوضون فی آیاتنا معناش اینه که دستکاری میکنن تو آیات ما،
اشکال
کنن، و الا خود آیات ما عدیده ای داریم که ما رو ترغیب میکنه تأمل و تفکر، و طبیعتاً به صدا خود این امر به تأمل و تفکر بدون خوض در آیات و قور در آنها معنا نمیده. پس اصل تفکر و فرو رفتن و تأمل کردن و حتی خوض در آیات فی نفس بد نیست، اما به جهت این که به قول شما یک اشکالی بکنن، یک تناقضی بخوان در بیارن، به این قصد این هم روایات های ما تایید نمیکنه و من میکنه، و همینجا تو این آیات اشاره شده فاعرض عنهم، یعنی از این عده شما دوری کنید. خب حتی یخوض و فی حدیث غیره، فی حدیث غیره. خب مسئولیت آیات الهی از انحرافه، یعنی اگه خب شما برید با اینا نزدیک بشین و حرف اونا رو بپذیرید تایید کنید، طبیعتاً یه چیز دیگه در میاد از آیات الهی. پس غرض در این آیات مسئولیت آیات الهی از تحریفه، اما اصل راهبردی که ما رو به این هدف برسونه اعراض از اجتماعات انحرافی است، اعراض از گروه ها و یا حتی میشه گفتش که افراد و یا مکتب ها و اسمهای انحرافی است. چرا قرآن دستور میده که فاعرض عنهم؟ این یک اصلی است که ما رو متوجه میکنه تا به این هدف برسیم. آیه بعدی، البته اگه که حالا توجه داشته باشیم این اهدافی که داره میاد، اگه ما اهداف رو سه دسته بکنیم، اهداف متعالی که حاج آقا مطرح کرد که همون عالیه، حاج آقا تفکیک کرد بین عالی و متعالی، اما ما حالا اگه بگیم حالا این دو یک سطح عالی و متعالی هستن، و بعد یک اهداف میانی هستن که ما رو به اون عالی یا با عین میرسونن، طبیعتاً یک اهدافی هستن که قریب به ما هستن و دم به دستی هستن، میشه گفتش که اهدافی هستن که برای رسوندن به اهداف میانی و بعد از اون به اهداف متعالی کمک میکنن. این آیاتی که با این هدف اشاره شده میبینی که اهداف قریب هست و اهداف نگاه کنین حاکمیت دین و ریشه‌کن شدن فتنه، این یک هدف اجتماعی رو داره دنبال میکنه. تو آیه دومی که خوندیم خب هدفش پرهیز از آیات الهی از انحرافه، نمیخواد که آیات دچار تحریف بشن. به نظر میاد که بالاخره اینه که با حچا میاد شاید ناظر باشه به این اهداف دم دستی و کار بردی. خب در آیه ششم سوره توبه میخوانیم که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذالکه با انهم قومون دای علمون. خب میگه اگه یکی از مشرکین ازت فرصتی خواست که بیاد مثلا که مشورت کنه فاجره، تو بهش این فرصت رو بده. حتی یسمع کلام الله. خب شنیده شدن کلام خدا، حتی این که بشنوه یا این که تو برسونه، این یک هدفه. چون اگه که افراد این به اصطلاح احکام الهی که برای تبلیغ، برای رسوندن به مردم باشه، نرسن، اینا هدایت نمیشن. باید برسن اینا. خب فطرت توحیدی دارن دیگه، اون کسی که قرض یا مرض نداشته باشه هدایت بشه. لذا یکی از اهداف اینه که مردم بشنون کلام و احکام الهی رو. خب این هدف حتی یسمع کلام الله، هدف البته به دنبالش هم میشه گفتش که ثم ابلغه مأمنه. یکی این که اولا اینو باید برسونی و بشنون کلام خدا رو. یکی دیگه از اهدافش اینه که اینا کسانی که حالا تو زمره ما الان محسوب نمیشن، باید دارای امنیت باشن. یعنی تا زمانی که بخره اینا آمادگی شنیدن دارن، نه این که حالا اومدن با شمشیر و با سلاح اومدن، حالا اینا یک بحث دیگر هست. و ما تو این مورد ابلغ و مأمنه باید امنیت داشته باشن. از لحظه که حرکت میکنن میان تا برمیگردن، مثلشون باید داره امنیت باشه. خب اصل راهبردی تشکیل اجتماعات بین المللی در جهت فوقه. اصل نزدیکتری تشکیل اجتماعات یا سازمان‌های به صدا عقیدتی که بالاخره اینا بیان پیام برسونن، یا سازمان‌های فرهنگی مثلا یک بخششو مثلا مال اینا باشه. طبیعتا حالا تو کشورهای مختلف مثلا یک سری بالاخره نماینده میفرستن، سفیر داریم، ولی خب نماینده فرهنگی، فعال فرهنگی داریم، مثلا اینا میتونن. ولی اینا تو کشور خودشان اینا طبیعتا امنیت دارن، ولی بحث اینه که اینا پاشن بیان ایران، اینجا ما یک همچین سازمان فرهنگی باید داشته. خیلی خوب. اما در آیه 193 سوره مبارکه بقره میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله و ان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. این آیه مشابه آیه چند بود؟ انفال 39 بود. منتها آخر آیه اونجا میگه فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اینجا میفرماید فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. خب بس در اینه. حالا اینا ظاهرن چون هدف و اصلشون یکیه، با آیه بعدی رو میخونیم واجبا بعد تحلیل میکنه. در آیه انفال 39 که بنا هم بود دیگه، 39 هم چرا خود واجبا اشاره میکنه. این آیه انفال 39 همین اولین آیه است که خوندیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله و ان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. خب هدف در هر دو آیه رفع فتنه از عالم، از اجتماعات، و حاکمیت کامل دین الهی است. اصل راه بردی در هر دو آیه قتاله، یعنی گاهی وقتا فتنه نوعا اینطوریه، جز با ورود سخت، یعنی با راه برد سخت، جز این جواب نمیده، مگه این که فتنه از نوع نرمش باشه. مثلا یه وقت هست فتنه سیاسی است، براندازی است، یه وقت هست نه، فتنه مال شبهات هست و مال بالاخره بحثای مثلا شرکامیز و کفرامیز هستش که این باید مثلا از ابزار نرم استفاده کرد، کرسی نظری پردازی مطرح بشه، پاسخ به شبهات مطرح بشه، سخنرانان ورود پیدا کنن، قلم به دستان باید ورود پیدا کنن، مجلات، روزنامه ها، رسانه ها بیان این شبهات رو جواب بدن. یعنی بستگی داره فتنه از کدوم قبیلش باشه، سخت یا نرم. طبیعتا قتالش هم یا قتال علمی است یا قتال نه جسمی است. اما اصل راهبردی تعیین شده در قبال فتنه قتاله. خب آیه بعدی آیه 92 سوره آل عمران هستش. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. هدفی که در این آیه مطرح شده نیل به بر هست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اصل، حالا یک بحثی هست توی ادبیات مطرح شد که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. اینو این میگه به بر نمیرسید، یعنی اگر میخواهید برسید باید این کار رو بکنه. پس اصل هدف رو اینجا تعیین کرده قبل از غایت، یعنی بر تحقق پیدا نمیکنه. اگه میخواهید تحقق پیدا کنه، اهل نیکی بشید، باید چیکار کنید؟ حتی تنفقوا مما تحبون. اینجا ما میتونیم اصلا به دست بیاریم ازش که انفاق از روی حب است که اگر کسی داشت به اون بر میرسن. و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم، یعنی شما انفاقی نیست نمی کنید مگر اینکه خداوند آگاهه که آیا از اون چیزی که دوست دارید انفاق کردید یا نه از اون چیزی که میخواید تو جوب بریزید انفاق کردید. خب اینجا هم مشخصه هدف نیل به بر هست، اما اصل راهبردیش هم انفاق از روی حب و دوست داشتنیه. خب دو تا دیگه آیه مونده تو این بخش بخونیم. آیه 34 سوره مبارکه انعام. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین. خب حتی اتاهم یا اتاهم نصرنا نصرت الهیست، تا اینکه نصرت الهی برسن. پس رسیدن به نصرت الهی یه هدفه. خداوند هر قومی رو هر فرد رو که یاری نمی کنه، انتنصر الله ینصر کن، و بعد خدا شما رو یاری کنی تا خود دین خدا رو، یعنی یاری کنی تا خدا شما رو یاری کنه. خب پس نصرت الهی اگه بخواد شامل حال کسی بشه یا قومی بشه، باید چه کرد؟ صبر بر شدائد مادی و معنوی کرد. نگاه کنین میفرماید لقد کذبت رسل من قبلک، اگه تو رو تکذیب کردن چیز جدیدی نیست، چون قبلی‌ها هم تکذیب کردن. فصبروا، پس باید صبر بکنی. الا ما کذبو و اوزو، یعنی اگه عجل تکذیبت کردن و اذیتت هم کردن، پس صبرو، صبر باید کرد. پس اگه بخوایم نصرت به دست پیدا کنیم، صبر نیازه. خیلی هم آیه روشن. سوره هجر آیه 99، و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. رسیدن به یقین هدف تعیین شده، اما اصل راهبردی عبادته. برای رسیدن به یقین باید از کانال عبادت برید و الا تحقق پیدا نمی‌کنه. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. و در آخرین آیه این موضوع که به دنبال حتی اومده اهداف و مطرح کرده، آیه 53 سوره فصلت است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف به ربک انه علی کل شیء شهید. خب تبیین حقانیت خدا، حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی اگه کسی میخواد تقریبا به اون حقانیت یگانگی خداوند دست پیدا کنه. یکی از اساتید ما میگفته که تو دانشگاه تورنتو درس خونده بود، دکتراشو فلسفه دین، میگفتش که نه ما الان، یکی از اساتیدم همه الان که نه ملحده، یعنی حالا شاید گفتش که ملحد به کسی که میگن منکره، میگه من نه هنوز به له و نه علیه خدا رسیدم، یعنی هنوز برام نه عدم وجود خدا مورد شده نه وجود خدا. اینا رو نمیدونم دیست میگن، میگه نه خدا برام هنوز ثابت شده نه نبودش، یعنی 55 تو خطم دیگه. تو همین اصل الان همچین آدمایی هست. خب میگه حتی یتبین، اگه بخواد روشن بشه، تبیین بشه که واقعا یگانگی خدا براتون، به این هدف اگه میخواید برسید، باید به این اصل راه بردی شما چکا کنید؟ عمل بکنید. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفس هم، یعنی حالا این ارائه آیات الهی در آفاق و انفس. حالا این اصل و ترجمه آیات، اگه ما بخوایم اصل ازش در بیاریم، خب آیات اینجا نشانه هاست. مثلا شاید بشه گفتش که ما بیایم اولا محکمات و براهین و بعد اونم وقتی میگه فل آفاق، در آفاق منظور اینه که در کائناته. ما بیایم از روی چیزهایی که در خود این عالم هست، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام در مقام احتجاج اومد میگفتش که خداوند من خورشید رو از مشرق طلوع میکنه و در مغرب غروب میکنه، اگه تو میتونی برعکسش کن. این خودش مثلا یک آیاتی هست، یک نشانه هست این کائنات، و از دست هست کسی هم یعنی ساخته نیست این کار، لذا اینا مستلزم میشن تفتون پیدا میکنن و رغبت پیدا. خب پس اصل راهبردی اینه که ما بیایم بتونیم قشنگ این آیات و نشانه های الهی رو در کمال به صلاح روشنی و علمی دقیق ارائه بدیم، اون کسانی که دنبال حق هستن میان خودشون دنبال. مگه جناب آقای دکتر لگنهاوزن هم ایشون هم تو آمریکا بود دیگه، پا نشده الان اومده تو مؤسسه داره درس به صورت هم تدریس داره هم تحقیق داره. خیلی اهلش خودش میگیرند و پا میشن میان. خب این تا به اینجا آیاتی بود که حضرت استاد استیاد کرده بودن و تقریبا مدخول حتی رو به عنوان هدف نشون داده بودن و اصولش هم اصل راهبردی یا اصول راهبردی هم اشاره کرده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. امروز چهارشنبه 21 اسفند 98 16 رجب المرجب 1441 11 مارس 2020 درس 91، یعنی در واقع جلسه دوم فقه اداره امروز چهارشنبه می باشد. تو فقه برنامه‌ریزی هستیم، داریم پردازش نظام و برنامه‌ریزی می کنیم و در بخش استنباط اهداف و اصول نظام برنامه‌ریزی در قرآن کریم هستیم. در جلسه قبلی آیاتی رو آوردیم که با حتی توشون بود و مدخول حتی نشان دهنده هدف بود. اما در جلسه امروز به آیاتی اشاره میشه که دارای حاوی اله هستن، حرف اله، و مدخول اله ناظر به هدف میباشد که و طبیعتاً هر هدفی هم یک اصول متناسب با خودش هم داره که در آیات اشاره خواهد شد. حضرت استاد در ابتدا می‌فرمایید آیات زیادی غایت و هدف نهایی را خداوند متعال الله می‌داند و قلمداد می‌کند که به معنای کمال مطلق است. پس هدف گذاری الله به معنای هدفگیری کمال مطلق است. به چند آیه از این قبیل اشاره می‌کنیم. اولین آیه که اینجا آورده شده در این درس آیه 28 آل عمرانه: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. این یه آیه دیگه است؟
نه
ادامه شه؟ به نظرم میاد یه آیه دیگه باشه ولی آدرس رو نزده. الملائکتو و قضی الامرو و الالله ترجع الامور. این آدرس آیه نیومده که انشالله دوستان برسونن، ولی در واقع اینه که اینجا اله بعد از اله خداوند متعال اومده که حضرت استاد می فرماید در جایی که اله اومده و به خداوند ختم شده الالله المسیر الالله ترجع الامور، اینجا داره هدف و کمال مطلق معرفی میکنه، چون گفتیم خداوند مستجمع جمیع الجهاته و مستجمع جمیع صفاته، لذا خود خداوند برند برای کمال مطلقه. دویست و ده بقره. خیلی خوب، بقره دویست و ده. خب در آیه بعدی آیه 281 که همین سوره مبارکه بقره هستش، و تقو یوما ترجعون فیه الالله، یعنی تقوا پیشه کنید از اون روزی که شما رو میبرن به سوی خداوند متعال. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. خب در این آیه هم میبینید که الالله اشاره شده که عرض کردیم که اینجا الله نماد کمال مطلقه. خب اگه دوستان توجه داشته باشن، ما بلکه از آیات تقوا خودش هدف بود، اولئک هم المتقون. خب اما الان اینجا خودش تقوا اصل قرار گرفته، چه بسا ممکنه یه هدف میانی اصل قرار بگیره برای یه هدف غایی. این نکته اینجا به دست میاد، چون میگه و تقوا یوما، یعنی باید تقوا پیشه کنید برای چی؟ الالله. اینجا معلومه کمال مطلق غایت الغایات، هدف عالیه است، هدف متعالیه است، از این آیه استفاده میشه. در آیه 23 آل عمران میگه علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله. خب اینجا الی به خود خداوند ختم نشده، به کتاب خداوند، به نسخه کمال مطلق ختم شده. لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم وهم معرضون. خب الان حضرت استاد تو صدد این که مثلا اهداف و اصول رو از این آیات استنباط کنه نیست، فقط یک بیانیه اول داشت مبنی بر این که بعد از اله هدف نهایی رو خداوند ترسیم کرده که به معنای کمال مطلقه داریم، یعنی هدف گذاری رو خداوند به عنوان کمال مطلق داره معرفی میکنه که هدفه. خیلی خوب، در آیه 52 آل عمران میفرماید فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. کی منو یاری میکند به سوی خداوند متعال؟ اینجا الالله کمال مطلق. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. اینجا خب بالاخره در مقام اشاره به هدف هست که کمال مطلق آورده، اما اصولی که ناظر به این هست میتونیم از بعدش استفاده کنیم. خب کسی که میخواد خدا رو، حضرت عیسی مسیح رو نصرت ببخشه به سوی کمال مطلق، باید چیکار کنه؟ آمنا بالله و شهادت به این که تسلیم خداوند متعال هستن. اینا رو حالا این شده بود تو ادامش احتمالا حضرت استاد استفاده میکنه و جنبندی داشته باشه، یعنی میتونه این دو تا اصل رو برای این هدف اینجا اشاره کنه. ولله، در آیه 109 آل عمران میفرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور. از برای خداوند هست هر چیزی رو که در آسمان و زمین هست، و الالله ترجع الامور یعنی تمام امورم به کمال مطلق برمیگرده. خب اینجا بعد از اله خداوند متعال ذکر شده که به عنوان کمال مطلق مطرح شده. خب به نظر میاد اصولش هم باید قبلش اشاره شده باشه. خب یعنی در واقع این لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی یک نوع به عنوان الالله هست، ترجع الاموره. نگاه کن همه امور به خدا برمیگرده. یک تفسیرش هم اینه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض است، یعنی چطور همه آسمان و زمین در ملکیت خداوند هست، یعنی شما دست در هر نقطه از امور بذاری اونم تش به خدا برمیگرده. این تقریبا همش داره غایت و هدف رو مطرح میکنه. اگه بخوایم اصولی ناظر به این پیدا کنیم باید به قبل از این آیات رجوع کنیم. خب المائده آیه 48 آیه بعدی است و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اینجا شاید مثلا سر الاس که میگه مرجع و بازگشت همه چیز به سوی کمال مطلق خداوند متعاله. تقریبا این آیاتی که با الان اینطوری داره ختم میشه برخلاف اون حتی، اون حتی نوعا اهداف دم دستی رو داشت مطرح میکرد. شاید مثلا به حال فرد در این دنیا، به حال سازمان به این دنیا اشاره میکرد، برخلاف این الها که داره به اهداف دوربرد یا غایت الغایات داره اشاره میکنه. خب الان دیگه تو صدد استفاده اصولش نیستیم چون بقیه بحث میمونه، میریم سراغ آیه بعدی. خب آیه 105 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بالا فرمود الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم به ما کنتم فیه تختلفون، اینجا میگه به ما کنتم تعملون. اونجا یک فیه تختلفون داشت، در مائده آیه 105 یک تعملون. تفاوتش این بود الله تقریبا هر دو این قسمت بعد از الا یکیه، یعنی مرجعتون بازگشتتون همه تون به سوی خداوند متعاله. آره احسنتون. در آیه انفال 44 میفهمد و الالله ترجع الامور، در آیه هود آیه 4 در ببخشید در آیه در سوره هود آیه 4 الالله مرجع حکم داره، در سوره توبه آیه 59 داره که انا الالله راغبون، الالله داره که ما به سوی خداوند رغبت داریم، میل داریم، تمایل داریم. حج 76 الالله ترجع الامور داره، نور 42 الالله المسیر داره، فاتره 4 یه و الالله ترجع الامور داره، آیه 5 سوره مبارکه حدید الالله ترجع الامور داره. رسول خدا و دیگران باید همه را به این هدف غایی دعوت کنند، به این غایت الغایات. سوره یوسف آیه 108 می‌فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله، اصلا این مثلا سبک زندگی منه، مسیری که هست که من طی کردم، ریل گذاری کردم، ادعو الی الله، باید طوری باشه که اینا رو به کمال مطلق برسونه. علا بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشتکین. خب کسی که میخواد سوم باید علا بصیرتن باشه. احزاب آیه 46 و داعیان الالله به اذنهی و سراج هم مونی را، اینجا هم الالله داره که میگه دعوت کن به سوی خداوند که چیه؟ کمال مطلق. غافر 42 تدعوننی لأغفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الالعزیز الغفار. اینجا الله رو نیاورده و دو تا از صفات الهی رو آورده، که این صفات هم صفات کمال مطلقه، نه در حد موجودات دیگه. و آخرین آیه‌ای که اینجا فکر می‌کنم اشاره کرده باشه، سوره فصلت آیه 33، و من احسن قولا ممن دعا الی الله، چه خوب حرفی است، قولی است کسی که دعوت میکند به سوی خداوند متعال، به سوی کمال مسلم، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام میده، و قال اننی من المسلمین، قال و میگوید که به درستی من از مسلمانان هستم، یعنی از کسانی هستم که تسلیم شد. خب این دعوت در حقیقت دعوت به سوی حیات طیبه است. آیه بعدی رو که ناظر به این دعوت به حیات طیبه است، معلومه این حیات طیبه خودش یک هدفیه که انسان باید طی بکنه تا بهش برسه. آیه 24 سوره انفال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، این اصل دوم، اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، به سوی او و نزد او محشور خواهید شد، یعنی به سوی کمال مطلق. خب میگه اگر که شما حیات طیبه میخواهید در نزد خداوند که به عنوان کمال مطلق هست، باید چیکار کنید؟ ایمان بیارید، اجابت خدا و رسولش بکنید تا به اون حیات طیبه دست پیدا کنید. شاید مثلا اینجا لما یحییکم یه هدف نام بگیم هست، بعد و انه الیه تحشرون هم یه هدف، منتها اون یه هدف میانی حساب میشه لما یحییکم، اما انه الیه تحشرون این یه هدف غایی و عالی حساب میشه. بخشی از این آیات غاییه غایت و هدف بشر رو نور میداند، منظور آیات غاییه با اله اومده، و آن هم نور بعد از ظلمات مادی. به طور مثال در آیه 1 سوره مبارک ابراهیم میفهمید الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، خب به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اینجا هدف رو نور معرفی کرده. البته اینجا فکر میکنم یه خورده برای مثلا مبحث خودمون قابل استفاده است. اولا میگه که این کتابی که ما نازل کردیم شما رو چکار میکنه؟ از تاریکی در میاره به سوی نور هدایت میکنه. نکته دومش اینه که ما میتونیم از لوازم کتاب که نسخه الهی است، نسخه برنامه‌ریزی خداوند متعال، استفاده کنیم که اگه که بشه برنامه‌ریزی که میشه باید ختم به نور بشه. یعنی اگه صرفاً بخواد دنیای مادی رو تأمین بکنه و ما رو از اهداف عالی و متعالی باز بداره، این اصلا نور تهش نیست، این تاریکیه. خب این آره آره یادم خوبه اینجا یک تخرج الناس من الظلمات میشه گفتش که انسان، این نسخه طوریست که انسان از تاریکی خارج میکنه. بعد مدخول اله هم داره، مثلا باز یه هدف بالاتر رو نشونه میده، میگه نه تنها تاریکی اونجا نیست، اونجا نوره. خیلی خب، حالا میشه حال ببینیم که میشه مثلا دو تا هدف بگیم اینجا بتون بالا همه دو تا هدف میگه، نه یک دونه هدف رو داریم مثلا. خب الان تو این دو سه تا آیه که باز به دنبالش میاد اینجا اهداف و نور مطرح میکنه. مثلا در آیه دوم میفرماید که در سوره مائده آیه 16 یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. در آیه 5 سوره ابراهیم هم داره مثلا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. در آیه 9 سوره حدید لیخرجکم من الظلمات الى النور. در این آیات شریفه و از جمله 11 طلاق هم داره لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور. مدخول اینا همه نور معرفی شده. و در آخرین آیه تو این قسمت آیه 43 سوره احزاب که میفرماید لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. خب این دسته از آیات همونطور که حضرت وسط فرمود هدف بشر را نور میداند و آن هم نور بعد از تاریکی. همه به این هدف غنی و حمید نیازمند است. به نظرم میاد که تو این دسته از آیات با اون دسته اول که خداوند و کمال مطلق میدونست تفاوت زیاد نداشته باشه. حالا با هم بخونیم
بیان
برای
اون دسته اول.
اون
اولی میگفت که هدف الله، حالا توصیف
کنیم به عنوان کمال
مطلق. این حالا اون هدف غنی یا حمید و همه به اون هدف نیازمند. اینا تفسیرهای دیگه است.
خب در آیه 15 سوره فاطر میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. شما به کمال مطلق محتاج هستید و الله هو الغنی الحمید. و این کمال مطلق رو میاد چیکار میکنه؟ توصیف میکنه با اوصاف جلالیه و کمالیه. در اسراء آیه 1 میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. که خداوند متعال سمیع و بصیر است. اینجا خب بالاخره کمال مطلق وقتی که ما فرض بگیریم یعنی اینکه اوصافش هم در حد کمال مطلقه، سمیعش، بصیرش، حکیمش، علیمش. خب اما خب بالاخره این اوصافی هم که میاد ناظر بالاخره به خود محتوای آیه است دیگه. و مثلا شما اون بالا که والله هو الغنی الحمید هست شما نمیتونی بگی هو الرحمن الرحیم، چون بحث نیازمندی است. اینجا میگه خدا بی نیازه، یعنی باید خیلی صفت با اون چیزی که تو آیه مطرح میشه تناسب داشته باشه. و انبیا آیه 71 میفرماید و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. ما او را و حضرت لوط و دارن هوش به حضرت ابراهیم بخوره ها. و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. این دلالتش خود سخته. چون با بقیه متفاوته. اینجا میگه خب ما نجات دادیم لوط و فرض کن خب اگه بعضی ابراهیم بخوره الال ارزه، یعنی در زمین ما اونا رو نجات دادیم. علتی بارکنا، کدوم زمین؟ بارکنا فی حال العالمین. فرض کن که تو اون کدوم سرزمین بود، حالا شهر اطراف اورشلیم هستش، اور هستش اینا، اما یه خورده این متفاوتیم. آیه هدفی که تعریف میشه باید نجات بخش باشه. شام و نجیناه و لوطن الی العزلت. خب اینجا یه خورده یعنی چون الههایی که مدخول بود به یا خداوند متعال که کمال مطلق بود و یا اینکه توصیف از اون بود اشاره نشده، الی العرض اینجا مطرح شده، یه خورده لوازم داره بخوایم اثبات کنیم، ما دلالتش التزامیه، صریح نیست مثل قبلی ها. در آیه 41 سوره غافر اینجا هدف میگه که هدف باید نجات بخش باشه. و یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، اینجا هدفی که مطرح شده هدف نجات بخشیست که مدخول اله هم هست. و یا قوم مالی ادعوکم، یعنی چی شده که من دعوتتون میکنم به سوی نجات اجابت نمیکنی و تدعوننی الی النار، برعکس شما دعوت میکنه مرا به سوی سقوط. هست معلومه که یکی از اهداف رهایی، نجات بخشیه، خلاصی از عذابه. هدف باید حق باشد، باید داره ثبات باشد، دوام باشد، مطابق با واقع باشد. این هدف ها مثلا کاربردیه. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی یهدی الالحق. اینجا باید نسخه و برنامه ریزیتون دعوت به سوی حق کنه، یعنی اون سوی مطابق با واقعیت بکنه. توش باید مثلا این ثبات و دوام و پایداری باشه، توش باید نور باشه، توش برنامه ریزی باید، هدف دیگرشون که قبلا اشاره کردیم نجات بخشی باشه. خب یکی دیگه از اهدافی که به دنبال اعلامیات اینجا از استاد تیز زدن، رهبری برای رسیدن به این هدف ناصر میخواهد. اما حالا ببینیم که منظور چی بود. در آیه 14 سوره صف میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون فعیدن الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این آیه قبلا اومد، چی بود آیهش که من انصار الالله بود بعد شدم؟ آره به نظر میاد که این آیه همونطور که مستعذر هستید الالله، یعنی داره میگه که این بیشتر به اصل میرسه ها. خب تقریبا رسیدن به کمال مطلق جز نصرت ولی خدا حاصل نمیشه، اینجا باید اینجا اصل ازش در میاد. حاجا خواسته به عنوان هدف مطرح کنه، من اینجوری به نظرم میگه که کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، یعنی هدف باید همون کمال مطلقه. حالا میگه که من که دارم به سوی کمال مطلق میرم، کی حاضر منو یاری کنه تو این مسیر؟ یعنی اگه شما هم تمایل دارید بیایید برسید با من به کمال مطلق، باید من رو یاری کنید. این ظاهرن اصل میتونیم ازش بسازیم. به حالا رهبری برای رسیدن به این هدف ناصر میخواد. نگاه خود در اونجا هم اشاره میکنه، نگاه برای رسیدن به این هدف، هدف چی بود؟ الالله، درسته؟ بعد چی میخواد؟ ناصر میخواد، یعنی پس باید ناصر بعد یاری بکنی. این اصله. هدف باید موجب رشد باشد. نگاه کنید به آیه دوم سوره جن، یهدی الی رشد، یعنی حالا قبلش اگه میومد خوب بود. چی هدایت میکنه؟ رسولش یا کتابش یا خداوند متعال؟ در آیه دوم میگه یهدی الی رشد فآمنا بهی ولن نشرک بربنا احدا، ما ایمان آوردیم به اون و به پروردگارمونم احدی شرک نمیورزیم. خب اینجا شاهد مثال اینه که هدایت به سوی رشد میکنه. پس یه واژه کلیدی اینجا داره پیدا میشه، از این که هدف باید مطابق با حق باشه، باید نور باشه، باید رشد داشته باشه و مثل قبلی باید نجات بخش باشه هدف، و یک مورد کلیدی و دعوت به سوی حیات طیبه بکنه هدف. این نکاتی است که مثلا باید اینا توجه بشه. خب و ظاهرا این آخرین آیه بود که تو این قسمت اشاره شده. اینا بحث همین خب این دو دقیقه که وقت داریم حاجای پاورقی زده تو ذیل آیه نور آیه 42 میفرماید ولله ملک السماوات والارض و الاله المصير. از کتاب استاد طاهری جلد 8 صفحه 438 اومده استفاده کرده که بیان دیگری از تصور فلاسفه غرب از حکمت خداوند. خود دوستان مراجعه میکنن تو پاورقی، چون تو اول بحث امروز که خداوند و الالله تو جمعون امور الالله المسیر، خداوند به عنوان کمال مطلق معرفی کرده، حضرت استاد از کتاب استاد مطهری اومده استفاده کرده که میگه ذات پروردگار به عنوان قایت کل و قایت قایات محرک عالم است و عالم و جهان که حق را جستجو میکند به سوی او در حرکت است. آن وقت ذات حق تعالی به عنوان علت غایی محرک عالم است، ولی محرکی که غیر متحرک است، خودش رو نیاز نداره کسی به حرکت داره. آن شعرهای معروف نظامی هم در همین زمینه هستش. خب همین رو من اشاره هم کردیم دیگه، چون خداوند متعال به عنوان ذات مستجمی جمعی جهات قایت و قایت حساب میشه و لذا در بسیار از آیات این هی تذکر داده شده. خب انشالله تو جلسه بعدی بسیاریم از جنبندی استفاده کنیم و بحث دوم امروز هم به پایان رسید. تا جلسه بعد و سلام علیکم و رحمت الله و رحمت